وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در باره حرمت رباخری از نظر ادله اربعه تمام شد و با بیان روشنی فهمیدیم که شارع مقدس حرام میداند و هم از کتاب الله و هم از سنت هم از دلیل عقل و هم از اجماع بلکه ضرورت اثبات این معنا شد که از کبائر بسیار عظیمه مسئله رباخاری. و اما بحثی که امروز واردش می شویم علت تحریم رباست، چرا خداوند ربا را حرام کرده و این همه اهمیت به این مسئله داده شده و عقوبتش من اشد العقوبات. چرا؟ ما احکام رو تابع مصالح و مفاسد می‌دانیم. آیا می شود مصلحت و مفسده‌ای که در این حکم شرعی است ما بدانیم؟ قبلا یه نکته‌ای را عرض کنم به عنوان مقدمه که شاید در بحث‌های سال‌های گذشته هم عرض کرده باشم و هم این است، آیا ما حق داریم درباره علل احکام و مصالح و مفاسد یا به تعبیر امروز درباره فلسفه احکام شرع سخن بگیم؟ حق نداریم. ما عرض میکنیم حق داریم که درباره علل احکام و مصالح و مفاسد صحبت کنیم. عرض نمی کنم ما همه جا به مصالح و مفاسد احکام شرع می توانیم آگاه بشیم. عرض می کنیم فی‌الجمله ما می توانیم آگاه بشیم و فی‌الجمله حق داریم درباره علل احکام بحث کنیم. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول این است که در آیات و روایات شراراً در این باره بحث شده. قرآن مجید در باره فلسفه زکات، نماز، حج، خیلی از مسائل بحث کرده، علل احکام بیان کرده. در احادیث هم الی ماشاءالله در باره علل احکام بحث شده. خود این بحثی که قرآن و احادیث می کند چراغ سبزی به ما میدهد که در این مباحث فل جمله حق ورود دارید. اگر ممنوع نبود، اگر ممنوع بود، نباید چراغ سبز به ما میدادن. حالا اولا و اما ثانیا این که تقریر معصوم ممنون حجته، همان گونه که فعلش و قولش حجت است، تقریر او یعنی امضای عملی او هم امضایش هم حجته. بسیار شده است که اصحاب ائمه یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از فلسفه و علل و مسائل احکام سوال کردند. امام یا پیغمبر اکرم جواب فرمودند. اگر این کار ممنوع بود باید بگن این فضولی ها به شما نمیرسه، چرا دخالت میکنیم درباره مصالح و مفاسد احکام، به شما چه مربوطه؟ همین که سوال کردند و جواب بهشون دادن، این تقریر معصوم دلیل بر جواب این مسئله است، بلکه ظاهری را تشویق هم کردن که این سوال رو بکنن. علی هذا ما حق داریم درباره علل احکام و مصالح و مفاسد. این جمله اونجا که عقلمون میرسه، اونجا که نمیرسه میگه نمیرسه. تا اونجایی که عقلمون میرسه بحث کنیم. و این بحث هم قطعا مفیده. چرا؟ فایده این بحث چیه؟ چه مشکلی را حل میکنیم. ما که میدانیم خدا حکیمه، احکامش مطابق مصالح و مقاصده. چرا بحث کنیم؟ بحث فایدش اینه هنگامی که ما علم تفصیلی به مصالح و مقاصد واجبات و محرمات پیدا کردیم، دائی ما بر اطاعت قوی تر می شود. خیلی فرق است بین این که پیش طبیب انسان برود داروی به او بدهد توضیحی هم نده، و بین این که بگه این دارو روی قلب این چنین اثر داره، روی کبد این چنین اثر داره، فایدهش برای فشار خون و دفع قند و چنین و چنان، لحاظ شرط. اگر طبیب بتواند شرعی بدهد برای بیمار فلسفه و مصالح این دارو رو بیان بکند، مسلماً بیمار با عشق و علاقه بیشتری دستورات طبیب رو اطاعت خواهد کرد. درسته که علم اجمالی داره، بالاخره طبیب چیزی که نوشته یه فایده دارد، اما اگر این علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی بشه، دائی انسان در اطاعت قوی‌تر خواهد شد. و شاید یکی از علل بیان احکام در لسان ائمه معصومین هم همین بوده که مردم تشویق کنند به اطاعت این احکام، تشویق کنند به خودداری از معاصی، ضرر معاصی رو شرح دادن، فوائد طاعت رو شرح دادن. این سبب تشویق بر اطاعت و تشویق بر ترک معصیت است. بنابراین دو چیز رو ما نتیجه گرفتیم. اولا ما حق داریم وارد بحث علل احکام بشیم، البته تا اونجایی که میتوانیم. کتاب، سنت، دلیل عقل به ما راه میده. و ثانیاً ورود ما در این بحث مفیدم هست، دوایی اطاعت رو تقویت خواهد کرد. ما یک کتاب داریم به نام علل الشرایع. این کتاب علل الشرایع از اول تا آخرش مربوط به همین بیان مصالح و مفاسد احکامه. معصومین چراغ سبز زدن به اصحاب یارانشون، سوال کنن جواب بشنون. اتفاقاً صاحب وسائل هم اگر دقت در وسائل کرده باشید، هر بحثی از مباحث وارد میشه از همون فصول اولیه روایات، روایاتیست که بیان علت الاحکامه. وارد بحث حج میشه فواید حج، وارد بحث زکات میشه علل وجوب زکات و هکذا. وسائل هم در نظم روایاتش اهمیتی به این بحث میده و در آغاز بحث ها به سراغ علل میره. در این مسئله با اون هم اهمیتی که داره که گناهش من اعظم المعاصی و هفتاد زنای به ذات محرم است، در همین از روازون بدتره که چرا یه همچین مقایسه شده، خود این هم قابل مطالعه است. چرا با زنا در میان همه چیز مقایسه شده؟ اونم یه درهم ربا بدتر از هفتاد زنای به ذات محرم. این خودش قابل مطالعه است، روش هم مطالعه بکنید ببینید این مقایسه چه دلیلی داشت. به هر حال میخواییم علت تحریم ربا رو بدونیم چیه، چه مفاسدی داره، چه بدبختی هایی بر اثر رباخاری دامن فرد و جامعه رو میگیره. ما بعد از مطالعه در آیات و روایات و تحلیل های عقلی به هفت مطلب رسیدیم که من اینا رو ادغام در هم میکنم، به پنج نکته اشاره میکنیم که عمدتاً از آیات و روایات گرفته شده. اکثر این پنج نکته از آیات و روایات. و اما نکته اول برای علت تحریم ربا، نکته اول مطابق اون چه از آیات و روایات استفاده می شود این از که ربا اکل مال به باطله و اکل مال به باطل هم حرامه. معنی اکل مال به باطل چیه؟ یعنی انسان یه درآمدی داشته باشه بدون دلیل منطقی و عقلی، درآمد بی جهت، درآمد بی منطق، این اکل مال به باطل. باطل یعنی باطل عقلایی، یعنی عقلا میگن این مفتخوریه، آدم مفتخاریه، به چه دلیل این پولو داشته باشه؟ ربا مصداق اکل مال به باطل. کسی که درآمدی از قمار دارد اکل مال به باطله. چرا؟ قمار کردی، درآمد کردی، قمار چه کار مثبتی رو انجام میده؟ چه مشکلی رو حل کردی؟ چه عمل مثبتی در جامعه انجام دادی؟ چه گرهی از مسائل اقتصادی گشودی که به وسیله قمار میخوایی 500,000 تومان 1,000,000 که ممالک بشی؟ اصل مال به باطل. کسی که حرام مثل شراب میفروشه درآمد داره، اصل مال به باطله. برای اینکه تو چه خدمتی به این جامعه کردی که داری آلاف و الوف مالک میشی؟ شراب، شراب که مایه خرابی مغز و اعصاب و جسم و روح جمعیت، مایه فساد و ننگ و گناه. درآمدی که از این داری اصل مال به باطله. اصل مال به باطل یعنی درآمد بی منطق و بی دلیل. از آیه‌ای که در مذمت یهود بود در سوره نساء خوندیم استفاده میشه که رباخاری هم همردیف اصل مال به باطله. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهوا عن و اکلهم اموال الناس بالباطل. که اکل مال به باطل رو در این آیه شریفه قرآن ما دیدیم هم ردیف رباخاری ذکر کرده است. در این خود شاهد بر این است و اکل اموال الناس بالباطل و اقلن للکافرین من هم عذابا علیما. کسی که سرمایه به مزاربه میذاره، اولا سرمایه از کجا در آورد؟ لابد از یک کار مثبت. بنابراین خود این سرمایه یک کار متبلور میشه، یعنی کار جمع و جور شده تبدیل به سرمایه شده. خود این سرمایه کار، بعدا این سرمایه داده به مزاربه یا عمل مثبت، یا سود درشه یا زیان درشه. عامل زحمت بدنی میکشه، سرمایه گذار هم مالشو گذاشته، مالی که از کار گیرش آمده یا مالی از ارث گیرش آمده که ارث پدرش از کار به دست آورده و بالاخره میرسه به یه جای مثبت، مال مفتی نبوده. ما میگیم این کار یه کار مثبتیست، اکه مال به باطل نیست. اما آدمی که قمار میزنه درآمد پیدا میکنه، این چه کاری انجام داده؟ این چه عمل مثبتی انجام داده؟ اکل مال به باطله. از احادیث هم بانگیم قریب به فقه، حالا اجازه بدید حدیثی هم از امام علی بن موسی رضا میخوانم که اون صریحا اشاره به این نکته فرموده. حدیث، حدیث ده باب یک از ابواب رضاست، حدیث دهم از باب اول از ابواب حرمت رضا در جلد 12 وسائل شیعه. امام علی بن موسی رضا علیه السلام محمد بن سنان ازش روایت میکنه. ما همینطور که بعضی از آقایون گفتن سوال کردن اسناد احادیث رو، شما در اینجا بحثی دربارش نکردید، عرض کردم چون روایت متواتره تواتر ما را بی‌نیاز از بررسی اسناد میکنه. متضافر هم باشد ما حجت میدانیم و ما رو بی‌نیاز از بررسی سند روایت میکنه. در این البته روایات علل تحریم متعدده، تواتر اجمالی نداشته باشه، تضافر اجمالی داره. این روایت از محمد ابن سنان از امام علی ابن حسن رضا، و محمد ابن سنان شاید میدانید که شدیداً محل بحث است در علم رجال. رجال ما مقامی رو ببینید، شاید دو سه صفحه در باره محمد ابن سنان بحث کرده. بعضی ها این رو خیلی بلند مرتبه و والا مقام میدانند، بعضی هم مذمت شدید کردند، بعضی هم توقف در باره محمد ابن سنان کردند، برای اینکه ادله جرح و تعدیل در حد تعارض. به هر حال چون حالا ما میخواهیم از این حدیث حکم تعبدی نمیخوایم استفاده کنیم، میخواهیم علل احکام رو بدونیم چیه. قال امام علی بن موسی رضا سلام الله علیه، بسیاری از روایات علل احکام از امام علی بن موسی رضا، چون حضرت یه رساله برای مأمون نوشتن، در این رساله خیلی مسائل رو توضیح دادن. قال و علت تحریم ربا، چرا خداوند ربا رو حرام کرد؟ لما نهى الله عز وجل منه، لما نهى الله عز وجل منه، یعنی دلیل اول از مولا گفته، خدا گفته، هر چه خدا بگوید دلیله، دلیل مستقله، حکیمه، حکیم بی حساب نمیگه. در واقع این علم اجماله، حکیم بی حساب حکمی نمی کنه. ولی ما فیه، حالا این علم تفصیلیه، ولی ما فیه من فساد الاموال، یعنی رباخاری سبب فساد اموال میشه. ولی ما فیه من فساد الاموال، لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا. إنسان وقتی یه درهم به یه درهم بفروشه، معاملات میدونید ربوی، ربا در معاملات در بین میاد، در قرض هم میاد. حالا این اشاره به شاخه ربای بیعی هست. اگر انسان دو درهم بده در مقابل یه درهم، منظورش فرار از ربا باشه، منظورش هر چه باشد، یه درهم در مقابل یه درهم منطقیه. درهم دومش اصل مال ربا تو ده. برای چی؟ وام هم همینه. وقتی 1000 تومن وام میدی، 1500 تومن میگیری، 1000 تومن وام دادی، 1000 تومن باید بگیری، منطقیه. اما 500 تومن به چه منطقیه؟ بنابراین این مصداق باطله. اگر اجازه بدید من برسم دو شاخه ربا رو که بحث کردم، علل این که چرا این دو شاخه با هم تفاوت داره، ربای معاملی و ربای قرض عرض خواهم کرد. بعد از یه مقدار فاصله می فرماید حرم الله عز و جل علی العباد الربا، فحرم الله عز و جل علی العباد الربا لعلت فساد الاموال، باعث فساد اموال می شه. کما حضر علی السفیه، معاملات ربوی معاملات صفحیه، کما حضر ممنوع کرده علی السفیه آدم صفیه ان یدفع الیه ماله، فرموده مال سفها رو به دستشون ندید. چرا؟ برای اینکه خراب میکنن. لما یتخرف علیه من فساده، به خاطر خوف فسادی که در اینجا هست. بنابراین مطابق این بیان امام علی ابن موسی رضا در حدیث محمد ابن سنان، ربای کار صفحیه، یعنی کاری نکرده در واقع این آدم جردن کلو که داره سود میگیره. یه گوشه نشسته بدون اینکه هیچ عمل مثبتی انجام بشود سود میگیرد، استفاده میکند، اکل مال به باطل میکند، عملی سفیهانه انجام میدهد، کار بی منطقی، درآمد بی دلیلی. بنابراین علت اول برای تحریم ربا این است درآمدی است بی دلیل و اکل مال به باطل. و اما دلیل دوم که در احادیث متعددی به اون اشاره شده این است که ربا سبب میشه مردم از تجارات و معاملات مفید جلب به معاملات کاذبه بشود. در هر کجا باشه میبینی تحریم داره، در کارهای واسطه‌ای هم که شما میفرمایید یک کار انجام داده، اگر کاری انجام ندهد در اونجا حرام. این خدمت همیشه تولید نیست، خدمت یه وقت تولیده و تجارته، تجارت هم خودش یکی از خدماته. بله میگن از اون دست میگیره اون دست میفروشه، این یه مصداقه، ولی کلی این کار تجارته دیگه. تجارت یه عمل مفیدی، حالا یه مصداقش دو مصداقش جنبه سازندگی و مفید نداشته باشد، درباره کلی تجارت ما نمیتونیم یه قضاوتی بکنیم. ولی که مسئله رباخاری به هر شکل و هر صورت باشد یک عمل بیهوده است، یعنی عمل نیست، عملی در اینجا نیست، اکل مال به باطل هیچ کاری انجام نداد. و اما فلسفه دوم از کلم این است که مردم اگر برن به سراغ ربا از کارهای مفید اجتماعی باز میمونن. روایت داریم متعدد که خداوند تحریم کرده ربا رو برای اینکه مردم به سراغ صناعات و زراعات و تجارات و امثال ذلک برن. حالا روایت رو میخونیم. در حدیثی داریم هشام بن حکم، این حدیث 8 باب 1 از ابواب تحریم ربا، همون جلد 12 و ساری. هشام بن حکم سؤال کرد از امام صادق علیه السلام عن علت تحریم ربا، چرا ربا خاری حرامه؟ فقال، امام صادق فرمود لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون اله. ربا با اصول تنبلی میسازه، سودم هست ضررم نداره، برم این همه زحمت بکشم دنبال زراعت، این درد و بلا و تو آفتاب و سرما و گرما و بیابان و یه سال هم خوشسالی باشه نیاد و یه سال هم ترسالی باشد و بیاد و دنبال تجارت برم و این ور اون ور برم و دنبال تولید برم و این همه مشکلاتی که در مسائل تولیدی در هر زمان مخصوصا در عصر زمان ما در مسائل تولیدی هست، چرا آدم به خود زحمت بکشه بده پولم ایدم ربا؟ فرمود اگر حلال بود رباخاری لترک الناس التجارات و ما یحتاجون اله. این ما یحتاجون اله زراعت رو میگیره، تولید رو میگیره، خدمات رو میگیره. فحرم الله ربا، خدا رو برای حرام میکرده. لتن فرناسو من الحرام الالحلال، یعنی که مردم نفرت پیدا کنن از حرام بیان سراغ حلال. و الالت تجارات من البیع و شراع، بیان سراغ تجارات و بیع و شراع و و همچین مسائل تولیدی و زراعت و دامداری و امثال زاده که اونها هم از عبارت صابر معلوم شد. ما میتونیم به یه تعبیر دیگر این مسئله ذکر کنیم و آن این هست رباخاران کل بر جامعه هستن. زار زحمت میکشه، تاجر زحمت میکشه، مولد و صنعتگر زحمت میکشه، در مقابل زحمت درآمدی هم دارن، زندگی هم میکنن. اما این رداخار آیا کل در جامعه نیست؟ چه میکنه؟ چه کاری میکنه؟ اگر سرمایهش رو میداد به کسی بره مزاربه، سود و زیان هر دو داره، بسیار خوب. اما این سود خودش میگیره، کار نداره اون طرف چه کرده بیچاره. بنابراین رداخاری این رو کل در جامعه بودنه، مفتخاری خون دیگران رو مکیدنه. مثل حیواناتی هست که خودشون خون در بدنشون تولید نمی کنن، اما می چسبن به بدن یه حیوان خونداری، خون بدن رو می نکرد. اینا واقعا امتصاص دم و مکیدن خون در کار اینها هست. و داخل در اون حدیث مشهور است که برهم صاحب وسائل در همین جلد 12 در بحث ربا، در بحث معاملات ذکر کرده که پیغمبر اکرم ظاهرن صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ملعون من القا کله علی الناس، ملعون من القا کله علی الناس. کسی که سردار جامعه باشه ملعون است، به لعن خدا و ملائکه گرفتار میشه. رضاخارم القا کله علی الناس و ملعونه و مفتخاره. الان ما ملاحظه میکنیم در دنیای امروز بسیاری از بانک ها تأسیس شده، یعنی اساس بانک ها غالبا همینه در دنیای امروز، که اینها تبدیل شدن به یک کانون درآمد کاذب و معاملات کاذبه، روز به روز چاق و چله تر میشن و دیگران هم ضعیفتر و بدبختتر میشن. چرا؟ به علت اینکه اینها کار مثبتی انجام نمیدهند و سود کلانی هم از طریق رباکاری نصیب اونها میشود. اگر رباکاری در این بانک ها از بین برود، سرمایه ها میفته در مسیر اقتصاد سالم و به وسیله آن تولید، زراعت، دامداری، خدمات، تجارت پیشرفت میکنه. این هم دلیل دوم برای تحریم ربا. و اما علت سوم که آیات استفاده میشود، از روایت هم استفاده میشود، هم در آیه داره هم در روایت، این از کربا مصداق ظلمه. ظلمه مفتخار بودن یه مسئله، اکل مال به باطل بودن یه مسئله، و ظلم بر دیگران کردن هم یه مسئله. ما در اون آیه سوره بقره که قبلا تفسیرش کردیم خوندیم و این تبتون فلکن رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون و لما فی ذلک من الفساد و ظلم و طمع الاموال، من الفساد و ظلم و طمع الاموال. طمع الاموال باز در این حدیث محمد بن سنان فرمود این ظلم است، و چون ظلم است خداوند حرام کرده. خب حالا ببینیم چرا رباخاری نوعی ظلم و چرا مصداق مظالم حساب میشه. دلیلش این است که تمام مردمی که در جامعه فعالیت اقتصادی دارن هم سود دارن هم زیان، غالبا سود دارند ولی گاهی هم زیان دارند. صنعت گاهی اجناسش تو بازار خریدار نداره، باید زیر قیمت بفروشه، به امسال کارخانه ضرر کرده، هزینه ها بیشتر از درآمد شد، کار تولیدی هم کرده ولی زیان هم کرده، زراعت گاهی به خوش سالی میخوره، تجارت گاهی با یه شرایط بحرانی اقتصادی میکنه ضرر میکنه. آدم از خانه میسازه و میفروشه، گاهی به زیر قیمت میفروشه. همه اینها گاهی سود داره، گاهی زیان داره. تنها کسی که سود دارد و زیان نداره رباخاره. کار نداره این آدمی که وام گرفته سود کرده یا زیان کرده، بگه من سر ماه که شد سودم رو میخوام. من چنار بود خواهر در بنا بشه یه جامعه همشون کار کنن سود و زیان داشته باشن، اما یه قشر خاصی بیکار باشن سود بدون زیان داشته باشن، خب این ظلمه. ولذا بعضی رباخاری رو گنج بیرنج اسمش گذاشتن، گنج بیرنج، کنزان بلا تعب، در حالی که گنج دیگران توأم با رنج، گاهی هم توأم با زیانه. اما تنها کسی که اینه، و به همین دلیل دقت بفرمایید، به همین دلیل جوامعی که رباخاری درش هست نظام طبقاتی ظالمانه بر اون حاکم میشه. عده‌ای همه چیز خواهند داشت و عده‌ای فائق به همه چیز خواهند بود. و من در روز اول عرض کردم ربا در اصل زمان ما از گذشته خطرش بیشتره. سابقا رباخاری بین افراد بود، حالا بین دولت ها و ملت هاست. فلان مملکت از فلان مملکت 1 میلیارد دلار قرض کرد و زیر بار سودش مونده، از آف مضاعف هم میشه، برای همیشه درآمدش باید بده برای وام، برای سود وامی که گرفته. بعضی از ممالک دنیا الان همینطوره، هر چه درآمد داره سود وامهاش همون. خب این سلام میشه جامعه بشری به نظام طبقاتی گرفتار میشه. یه قشر بسیار ثروتمند، چند دولت بسیار ثروتمند، بقیه بسیار فقیر و بی‌نوا. و عجیب این است که خبرا و آگاهان میگن فاصله بین دولت‌های ثروتمند و فقیر با گذشته زمان داره زیادتر میشه، کمتر نمیشه. خب این اعلام خطر بزرگی هست. اینا میرسن به زیر صفر، اونها هم دارن به اوج ترقی خودشون میرون. آیا این جامعه جامعه ظالم نیست؟ این دنیا دنیای ظالمی نیست که فقیر در آن فقیرتر میشوند و غنی و در آن قدیتر میشه؟ میگن فاصله بیشتر میشه، باید هم بیشتر بشه. دلت این که دلائلی داره که یه دلیل عمدهش همین مسئله رباخاریه، این که برچیده نشده. اگر علت برچیده نشد معلول هم طبیعیه که باید باشه. من یه وقت یه آماری دیدم، اینو عرض کنم، خیلی جلوتر در بعضی از جرائد دیدم این آمار. این آماریست تکندهنده. نوشته بود تقریبا، یا تحقیقا این بود، 80% از ثروت دنیا در دست 20% از مردم دنیا. 80% از مجموع ثروت دنیا در دست 20% از مردم دنیا، و 20% از ثروت دنیا در اختیار 80% از مردم دنیا. 80% فقط 20% ثروت دنیا دارن. عیناً مثل این است که 100 نفر اینجا باشن، 100,000 تومان هم اینجا داشته باشی، 20,000 تومان بدیم به 80 نفر، 80,000 تومان هم بدیم به 20 نفر، چه فاصله عجیبی میفته بین این دوتا. حالا من نمیدونم آمار مملکت ما ولی من اینو در آمار کل دنیا دیدم که در مجموعه دنیا که حساب کردن دیدن یعنی. آیا این دنیا دنیای ظالم نیست؟ چه ظلمی از این بالاتر؟ و این فاصله یا علت عمدش یا یکی از علل عمدش همه رو بخاریم. همینه. ملت‌های فقیر و ضعیف زیر بار سوده ها موندن. هر چی دست و پا میکنه درآمد پیدا میکنه تا یه بار بده سود بده یا نه دیگه تولیدی نه سازندگی نه امثال زاده. و خدا به مملکت ما رحم کرد که در پرتو انقلاب ما بریده شدیم از اونها. وام هایی که اونها بر ما تحمیل میکردن، سود هایی که میگرفتن، سلام میشد روز به روز وابستگی پیدا بکنیم ما به اونها. وقتی که ما وامی نگیریم، سودی نخواهیم بدیم، درآمد ها اون صرف تولید و سازندگی و توسعه میکنیم. در حال این هم منظور از فنا اموال این از تولید وقتی که از بین رفت به همون نسبت نتایج تولید هم از بین میرود. بنابراین فنا اموال میشه. وقتی تجارت شد تجارت کاذبه همین رباخاری، طبعا فنا اموال درشه و فعالیت مثبتی که سازندگی درش باشه نیست و این مساویه با فنا اموال. و اما چهارمین دلیل را اجازه بدین من عرض کنم. این چهارمش را بتیم تمام کنیم. پنجمش که آخرینش هست میمانه برای فردا انشاءالله تعالی. و اما این است که ربا باعث هدم عواطف انسانی میشه. هدم یا ضعف، باعث ضعف عواطف یا باعث هدم عواطف انسانی میشه. عاطفه از جامعه بشری به خاطر رباخاری برچیده میشه. این علت در چندین حدیث بهش اشاره شده، شاید 5-6 تا حدیث باشه. مضمونش اینه، من یکی دو تاشو میخوانم. حدیثی است که سماعت ابن مخران تصفات رواق هست. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، به امام صادق عرض کردم، انی رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آیه. سمائی میگه از امام صادق سوال کردم، عرض کردم، ربا تو خیلی از آیات قرآن آمده و کرره او، تکرار کرده خدا، چرا؟ این چه خطری داره؟ چه مفسده‌ای داره که خدا اومد بهش اهمیت داده؟ قال امام صادق فرمود اول تدری لمدرک، میدونی چرا؟ قلت نه نمیدونی. قال لعلا یمتنع الناس من استناء المعروف. استناء از ماده صنعه. لعلا یمتنع الناس من استناء المعروف، برای این که مردم از کارهای عاطفی و نیکوکاری و کار نیکو احسان باز نمانند. مردمی که غرق ربا می شوند عواطف دلشون می میره. نیکوکاری رو از دست می دهند. حدیث دیگری هشام بن صابر روایت صحیح معتبر است از نبی عبدالله علیه السلام. این حدیث اولین که گفتم آدرسشو ندادم. حدیث سه باب یکه. حدیث سه باب یک بود این که خوندم. این دومین که میخوانم چهار باب یکه. هشام بن صابر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. قال انما حرم الله عز و جل الربا لعلا یمتنع الناس من استناء المعروف. خداوند ربا رو حرام کرده برای اینکه مردم از نیکوکاری باز نمانند. حدیث سومی از محمد بن سنان داریم به همین مضمون. حدیث چهارمی از هشام بن سالم داریم. همش در همون باب یکه. توجه دارید. حالا منظور از استناء معروف چیه؟ مردم از کار خیر باز میمونن منظور کلام کار خیره؟ بله؟ قرض الحسنه دیگه، مردم از قرض الحسنه باز میمانند. یکی از مهمترین کارهای عاطفی در جامعه بشری قرض الحسنه. شخصی مریض داره، بیمار داره، ضعیفه، ناتوانه، از کار افتاده است، میخواد ورشکست بشود، چنینه چنانه، ازدواج کنه، همسرش نزدیک وضع هم، بالاخره گرفتاری داره، پولم نداره. کسی پیدا بشه بدون هیچ چشم داشت پولی دستیار رو بذاره مشکلش حل کنی. این از مهمترین کارهای اخلاقی و انسانی. از صدقه هم مهمتره. میدونی صدقه 10 تا ثواب داره، اما قرض چند تا؟ 18 تا. میشه به درمایی چرا 18 تا؟ صدقه میدی پس نمیگیری 10 تا ثواب داره، اما وام میدی پس میگیری 18 تا ثواب داره، 8 تا بیشتر از اون. شاید دلیلش این باشه، دقت کنید، قرض الحسنه دو تا مشکل حل میکنه. یکی این است که نیازمند قرض الحسنه میگیره، همونطور که صدقه هم نیازمند میگیره، هر دو به دست نیازمند. اما با این تفاوت که همه نیازمندان حاضر نیستن صدقه بگیرن، نیازمندان آبرومندی هستن صدقه بگیر نیستن. بنابراین هم خدمت به نیازمند هم حفظ آبروی آبرومنده. این دو تا حسنه است، هر کدامش 10 امثال ها میشه 20 تا. وقتی پس میگیره دو تاش برمیگرده میشه 18 تا. ندیدم در روایتی همچین تفسیری، ولی حدس من میزنم دلیلش این است. دو حسنه انجام میده، هر حسنه 10 تا ثواب داره. بعد از آنی که پس میگیرد دو تاش در واقع به جای خود برمیگرده، 18 تا باقی میمونه. اگر رضاخواری در میان مردم رواج پیدا بکنه، قرض الحسنه نابود میشه و یکی از مهمترین مسائل عاطفی در جامعه بشریت میشه، تن میشه. خدا نخواسته بشر تبدیل بشه به یه موجود خشک بی عاطفه و بی خاصیت و فاقد حس نیکوکاری، ولذا آمده ربا را حرام کرده تا باب قرض الحسنه باز بشه. ما در اینجا یه تحلیل مهم میداریم که انشاءالله تحلیلشون آخر وقت امروزی خسته میشید، تحلیلشو میذارم فردا عرض میکنم. بفرماید فرماشتون سوالی رد قرض الحسنه کنم. این سوال خوبیه، جوابشم خیلی هم خواهم بدونم. قرض الحسنه های امروز یه کارمزدی میگیرن 1%، 2%. سوالم زیاد کردن، جوابشون ما نوشتیم در توضیح المسائل یا احتمالا در استفتاءات نوشتیم این رو که مجموعه استفتاءاته. ببینید، اگر کارمزد معنی واقعی کارمزد باشه، نه سود به نام کارمزد، کلاه شهری نباشه، بیان سود بگیرن به نام کارمزد. کارمزد معنیش این است یه عده پرسنل در این صندوق قرض الحسنه کار میکنن، صندوقدار، دفتردار، حسابدار، اینا در مجموع در ماه مثلا 100,000 تومان خرجشونیم. ما 100,000 تومان رو سرشکن میکنیم به اینهایی که وام میگیرن، میگیم بابا ما وام بلاعوض به تو میدیم، اما اینا که حساب کتاب تو میپردازن باید حقوقش تو بدیم، ما از تو چیزی نمیخوام در مقابل واممون. اما اینهایی که در اینجا خدماتی دارن مجانی که نمیتونن خدمت بکنن، حساب کتابی، نمیدونم دربانی، نگاهبانی، تشکیلاتی، شما بیا مخارج اینها رو تو بده. نتیجه این میشه ما اینها رو سودهای 1% و 2% باید جمعش کنیم و بعد بدیم به همینا، این زیاده اونها به همینا بدیم. اگر ما برداریم برای خود سرمایه گذار، این دو مرتبه کلاه شرعی میشود و رباخاری میشه. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله.